ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 5 ماه جوزای سال 1403 هجری شمسی برابر است با 4 ماه جون سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. تاماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با سفیر چین در کابل دیدار کرد. سفارت چین در افغانستان دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که در این دیدار بر افزایش و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه با افغانستان تاکید شده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال با سفیر چین دیدار کرد که تلاش های منطقه‌ای و بین المللی برای ایجاد اجماع قبل از نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه آغاز شده است. نیکلسن پیش از این با امیرخان متقی سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان و مقامات سفارت ایران در کابل هم ملاقات کرده بود، اما او درباره این دیدارها چیزی نگفته است. در ولایت نیمروز بازارها، دکانها و غرفه های مسدود شدند که با اسعار خارجی داد و ستد می کردند. مقام ولایت طالبان در نیمروز دیروز دوشنبه در اعلامیه خبر داد که این اقدام به پیشنهاد کمیته نظم شهری صورت گرفته است. در اعلامیه آمده که این تصمیم پس از چند بار توصیه عملی شده. هرچند اقدامات مشابه در جمهوری مخلوع افغانستان برای جلوگیری از استفاده اسعار خارجی در ولایت‌های مختلف سرحدی افغانستان نیز صورت می‌گرفت، اما نتایج ملموس در پی نداشت. در ولایت اداره تحقیقات فدرالی پاکستان می‌گوید که در حال تحقیق در مورد چگونگی توزیع کارت‌های هویت پاکستان به شهروندان افغان می باشد. این اداره پس از گزارش های مبنی بر دریافت کارت هویت پاکستانی به یک طبیعه افغانستان به نام زرداد، تحقیقات در این مورد را دیروز آغاز کرد. رسانه های پاکستانی به نقل از اداره تحقیقات فدرال گزارش دادند که حداقل 6 کارت مشکوک را پیدا کرده و از اداره ثبت احوال نفوس پاکستان خواستار توزیع شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جهانی بازی خود را با تیم یوگندا آغاز کرد. یوگندا قرعه را برنده شد و بالینگ را شروع کرد. درباره بازی در دوام برنامه صحبت مفصل و معلومات آخرین را خواهیم داشت. محکمه عالی اسلام‌آباد حکم خیانت علیه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را لغو کرد. اما این محکمه دیروز دوشنبه گفت که رهبر اپوزیسیون حکومت پاکستان همچنان به اتهامات دیگر در زندان باقی می‌ماند. خان محکومیت خود را رد کرده و گفته است که او برای جلوگیری از نامزدیش در انتخابات ماه فوریه محکوم شناخته شده است. عمران خان که در اپریل سال 2022 برای عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد، بیش از 170 دوسیه حقوقی از جمله اتهامات اختلاس در زمان صدارت او بین سالهای 2018 و 2022 دارد. محکمه عالی دیروز همچنان محکومیت شاه محمود قریشی معاون حزب تحریک انصاف پاکستان را هم لغو کرد. این دو نفر به دلیل علنی کردن یک تلگرام محرمانه که توسط سفیر پاکستان در واشنگتن به اسلام آباد ارسال شده محکوم شده بودند. آمریکا هنوز پاسخ از حماس که توسط ایالات متحده و اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود دریافت نکرده است. پیشنهاد آتش بس اواخر هفته گذشته به این گروه ارائه شد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او کاملا مطمئن است که اسرائیل با این پیشنهاد موافقت میکند. یکی از دستیاران صدراعظم بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تایید کرد که اسرائیل چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ غزه را که اکنون توسط ایالات متحده پیش برده میشود پذیرفته است. همزمان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 اعلام کرد که از توافق آتش بس دائمی حمایت میکند که توسط رئیس جمهور بایدن پیشکش شده و از حماس خواست که آن را بپذیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اجلاس نمایندگان ارشد کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا در مورد زنان و دختران افغان. آیا چنین جلسات می توانند مؤثر واقع شوند؟ یک عضو پارلمان سابق افغانستان می گوید
جامعه جهانی می تواند به طور متحدانه برای تحفظ و دفاع از حقوق بشری زنان افغان حمایت کند، به شرطی که برایشان یکسان حقوق بشری زنان افغان اهمیت داشته باشند.
یونیسف می گوید سیلاب های اخیر کودکان افغان را در وضعیت اضطراری قرار داده است. تحولات در میدان بازی جهانی بیستوبره کرکت بین تیم های افغانستان و یوگندا، 80 نفر به شمول 3 زن برای انتخابات ریاست جمهوریان ثبت نام کردند. فقر و بیکاری در هرات خانواده های فقیر را مجبور ساخته که مواد خوراکی را از دکانداران قرض بگیرند. یک دکاندار گفت
فاره بید مثلا می آمد قرض خور می برد تا با آخر هفته. آخر هفته که می شد حتما می آمد یا نصف بشه می داد یا کلن تصفیه می کرد. حال اگه دیگه خدا خیر بده یک ماه یک نیم ماه.
صحبت با یک ورزشکار زن افغان که با برگشت طالبان به قدرت کشور را ترک کرده است.
من خودم 2 سال می شد که در دوچرخه‌رانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ بامیان عضو بودم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ارشد کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشستی را در مورد زنان و دختران افغان برگزار کردند. در اعلامیه این سازمان آمده که شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای عملی را برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالش‌هایی که آنها با آن مواجهند مورد بحث و بررسی قرار داد. زنان افغان میگویند که چنین نشست‌ها تعامل با زنان فعال افغان میگویند که چنین نشست‌ها تعامل با طالبان را باید به تامین حقوق زنان و دختران افغان مشروط کنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شرکت کنندگان در نشست کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که موانع و چالش‌های شدید پیش روی زنان افغان در عرصه‌های آموزشی، کار و خدمات سیاسی ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشست برگزار کردند. بر اساس اعلامیه این سازمان، سخنرانان نشست تأکید کردند که جامعه جهانی باید به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی برای صلح پایدار اهمیت دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرد که اقدام مستمر و اتحاد جامعه جهانی برای حمایت از زنان و دختران افغان ضروری است. این سازمان افزود که کشورهای عضو و متحدان آسیایی آن آماده همکاری برای رسیدن به آینده بهتر از طریق سیاست‌های عملی و تلاش‌های مشترک می باشند. زنان فعال افغان اصرار دارند که چنین نشست‌ها زمان می‌تواند مؤثر باشد که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان برای تعامل با حاکمان طالب در افغانستان شرط گذاشته شود. شنکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و نماینده سابق مردم شام دیروز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت
جامعه جهانی می تواند به طور متحدانه برای تحفظ و دفاع از حقوق بشری زنان افغان حمایت کند، به شرطی که برایشان یکسان حقوق بشری زنان افغان اهمیت داشته باشند و متحد برای تغییر وضعیت زنان افغان باشند. می توانند هر نشست و تعامل با طالبان را مشروط به احیای حقوق بشری زنان افغان بسازند.
همزمان مستوره سیلاب، استاد پوانتون و یک فعال آموزش و تحصیل زنان و دختران هم میگوید که چنین جلسات زیاد برگزار شده، اما مهم این است که نتایج مثبت و کاربرد داشته باشد. طالبان در آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. ملا عبت الله آخونزاده رهبر و دیگر مقام های طالبان از آن زمان به بعد ده ها فرمان و حکم را صادر کردند که بر اساس آن محدودیت ها بر حقوق بشری دختران و زنان افغان به طور روزافزون افزایش یافت. حدود 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر آموزش میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم می گذرد. دروازه های پانتون ها بروی دختران و زنان افغان بسته شدند و تنها تعداد معدودی از دختران در مؤسسات آموزشی نیمه عالی در بخش ساعت عامه آموزش می بینند. زنان همچنان از کار در مؤسسات خصوصی از جمله ملل متحد اخراج شدند. اما با وجود فشارهای جامعه جهانی این وضعیت در افغانستان تغییر نکرده و طالبان از مواضعشان عقب نشینی ننمودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که سیلاب‌های اخیر کودکان افغان را در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دامدار قرار داده است. یونیسف در تازه ترین گزارش خود نگرانی کرده است که این سیلاب‌ها ده‌ها هزار کودک را به خصوص در ولایات بغلان، بدخشان و غور تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان می‌گویند که فرزندانشان با مشکلات سخت روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی میگوید که ده ها هزار کودک به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار دارند. یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه 3 جون نشر کرده گفته است که این کودکان به ویژه در ولایات شمالی بغلان و بدخشان و ولایت غور در غرب افغانستان تحت تاثیر قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که جامعه بین‌المللی باید تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را برای حمایت از جوامع به منظور کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان در افغانستان بیشتر کند و همچنان یونیسف و نهادهای بشردوستانه باید خود را برای حوادث طبیعی در آینده آماده کنند. در این گزارش به نقل از تاج الدین اویلا نماینده این اداره در افغانستان آمده است که رویدادهای شدید اقلیمی یونیسف و سایر بازیگران بشردوستانه را مجبور می کند تا با واکنش سریعتر بشردوستانه اقدام کنند. او افزوده که اما این با اقدامات آماده سازی قوی و با همکاری شرکا امکان پذیر خواهد بود. به گفته یونیسف وضعیت بد تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان همه نشانه های از بحران اقلیمی است که به سرعت در حال افزایش است که در نتیجه آن مردم زندگی و امکانات خود را از دست دادند و زیر ساختهایشان به شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر برخی از سیلزدگان می گویند که خود و فرزندانشان با مشکلات شدید روبرو هستند و به هیچ امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. محمد علم باشنده منطقه لقیوی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت:
سیل سال ما ناسند آمد، 6 نفر ما رفت شهید شد. دو تا زن بیادر ما بود، یک تا 3 ساله بچه کتش بود، یک 4 ساله از ما بود، دو تا دختر، یک دختر 13 ساله بود، یک تا 6 ساله دختر بود. دو موتر بود، اینا که همین ناسن سیل آمد سر ما، وقت پیدا نکدم، یک دختر ما کشیدم، همین ساله دختر در دست ما گیر آمد، گیر کتی خود کشیدم، بیادر ما خود کشید، ما خودم می دیدم، در چشم خود قدرت ما نبود که ما خود پرتان در سیل اینا رو گیر کنم.
علی رضا یک باشنده ولسوالی نهرین این ولایت بر رادیو آزادی میگوید:
سیلاب متضرر ساخته، فعلا دیگه ما اینمی طفلکا در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگه اینا کاملا در یک وضعیت وخیم به سر میبرند، کل اینمی طفلکا هم در چیاد صحی نیاز داریم، 90% خرابی شده.
بر اساس آمارهای یونیسف در سیلابهای اخیر در ولایتهای بغلان، بدخشان و 350 تن جان خود را از دست دادند که کودکان هم شامل آن هستند و همچنان 7800 خانه نیز ویران شده و بیش از 5000 خانواده در این ولایات آواره شدند. در این گزارش آمده است که افغانستان در شاخص تهدیدات اقلیمی یونیسف در سال 2021 در میان 163 کشور در رتبه 15 قرار دارد که نه تنها با تغییرات اقلیمی و تغییرات محیط زیست روبروست، بلکه کودکان در این کشور نسبت به سایر کشورها بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. قابل یادآوری است که صندوق نجات کودکان Save the Children هم به تاریخ 27 ماه می در گزارش گفته بود که در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان حدود 6.5 میلیون کودک، یعنی از هر 10 کودک افغانستان 3 تن آنها از گرسنگی رنج می برند.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم می رویم به میدان بازی های بیست اوره کرکت. تیم ملی افغانستان همکنون در میدان با تیم کرکت یوگندا شامل شده و بازی آغاز گردیده است. بختیار سایل خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای سایل، بازی تا کجا رسیده؟
آقا صاحب سلام، تانوز داور به پایان رسیده و افغانستان 102 دویش داره و هیچ بازیکن افغانستان تانوز آوت نشده. رحمان الله گربز و ابراهیم زدران در بازی را آغاز کردند که گربز در 34 توپ 62 دویش انجام داده و ابراهیم در 26 توپ 38 دویش انجام داده. تانوز در بخش توپزنی افغانستان دا آور دیگه باقی است و احتمال زیاد میره که افغانستان بیش از 200 دویش تارگیت به تیمی یوگندا تعیین کنه. اگر که تانوز 4 بازی در جام جهانی انجام شده و تیمی که بیتینگی دویم کده یا توپزنی دویم انجام داده او برنده شده، لیکن یعنی پیچا ویست اندیز نشان داده که بازیکنایی که تیم هایی که خوب سپینر داره او میتونه که دیجا تاثیرگذار باشه و چانس بردش زیاد باشه. افغانستان در بازی امروز 3 سپینر داره که سپینرهای افغانستان به سطح جهان نامدار هستن و امیدواری زیاد است که افغانستان با تفاوت زیاد بتوانه که تیم یوگندا را شکست بده. تیم یوگندا بار اول است که در جام جهانی 20 بازی میکنه و از تیم در تیم های در راوند کوالیفایر افریقا توانسته بود که تیم زیمبابوه را شکست بده و در این مقام برسه. دیده خواهد شد تانوز می هیچ نشان میده که به توپزنی خوب است، لیکن اگر بعد در اینینگز دوم شبنم که میگه یا دیو اگر نباشه میشه سپینرهای افغانستان بسیار تاثیرگذار باشه و به توپزنای یوگندا مشکلات زیادی ایجاد کنه. اما تجربه تیم افغانستان که بار پنجم است که در جام جهانی 20 اشتراک میکنه تانوز ثابت ساخته که یک تیم فول ممبر است و تانوز بازیکنای اولی افغانستان بازی را بسیار عالی آغاز کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بختیار ساحل بود که از تحولات اخیر در میدان کرکت صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
80 نفر به شمول 3 زن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. روند ثبت نام برای این انتخابات دیروز دوشنبه 3 ماه جون به پایان رسید. انتخابات پیش از وقت در ایران پس از کشته شدن سید ابراهیم رئیسی، 8th رئیس جمهوری این کشور، به همراه 7 نفر دیگر در سانحه هوایی برگزار می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالینباف، سعید جلیلی، وحید اقانیان، علی رضا زکانی و عبدالناصر همتی از جمله چهره های سرشناسی هستند که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. بقیه عده ای از نمایندگان مجلس و تعداد هم سیاستمدارانند. در روند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران که به مدت 5 روز ادامه داشت، در مجموع 80 نفر خود را نامزد کردند. در مجموع از 80 کاندید که نامهای خود را با عنوان نامزد انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند، 3 زن هم شاملند. حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس، در آخرین روز خود را به نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرد. او در یک کنفرانس ابراز امیدواری کرد که روز برسد که مردم یک زن را انتخاب کنند.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
خانم زر آبادی از زحمات اعظم طالقانی و زهرا شجاعی مدافعان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرد که توانستند حق نامزدی زنان را به دست آورد. در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهور باید از میان شخصیت‌های مذهبی و سیاسی مرد انتخاب شود. این همان چیزی است که تاکنون مانع کاندید زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است. پس از درگذشت سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، تهران انتخابات پیش از وقت را اعلام کرد. انتظار می رود که مردم امسال در هشتم ماه سرطان رئیس جمهور جدید ایران را انتخاب کنند، اما با توجه به نارضایتی مردم از نظام و بحران‌های گذشته تعداد کم حضور مردم در انتخابات پیش بینی می شود. سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان، سابق وزیر امور خارجه و شش تن دیگر در صنعه سقوط هلیکوپتر دو هفته پیش روز پنجشنبه 31 ماه ثور کشته شدند. پس از آن امور ریاست جمهوری توسط محمد مخبر معاون رئیس جمهور پیش برده می شد. برخلاف انتظار، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران خود را به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان ثبت نام نکرده است.
بیشتر از خبر،
فقر و بیکاری در هرات سبب شده که بسیاری از مردم برای فراهم ساختن غذا به خانواده هایشان از دکانها و فروشگاه ها مواد غذایی قرض بگیرند. به گفته شماری از دکانداران در شهر هرات، بسیاری از مشتریانشان پول نقد ندارند و پس از خریدن مواد غذایی و دیگر اجناس ماها نمی توانند که بدهکاری هایشان را بپردازند. دکانداران چی کار کرده می توانند؟ جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش شاپور صابر.
لطفاً قرضه تقاضا نکنید که دو خانه را خراب می کند. این بخشی از جمله هاییست که روی کاغذی نصب شده در در ورودی دکان عبدالقفار نوشته شده است. او 10 سال می شود که در ساحه دروازه ملک در غرب شهر هرات در غرب افغانستان دکان خوراک فروشی دارد. این دکاندار 47 ساله به رادیو آزادی می گوید که بیشتر مشتریان سابقه دار او به علت از دست دادن درآمدشان فقیرتر شده و نمی توانند مانند گذشته با پول نقد خریداری کنند.
قبل که بود دیگه مردکه انا لنگ یک نفره بود مثلا میامد قرض خور میبرد تا با آخر هفته که میشد حتما میامد یا نصفش میداد یا کلن تصفیه میکرد. حالا اگه دیگه خدا خیر بده یک ماه یک نیم ماه دو ماه حتی طول میکشه تا مردکه یک چیز چاره حتی کلن قرض خورم خونه میده و یک چیز چاره از این قرض خوب میده.
عبدالقفار یک دفترچه کلان دارد که با کاغذ زخیم آبی رنگ آن را پوش کرده. در این دفترچه اسم مشتریان خاص او نوشته شده، مشتریانی که مواد غذایی و برخی اجناس مورد نیاز خانواده‌هایشان را با قرضه خریداری می‌کنند. او حالا تنها به شمار اندکی از مشتریان خود قرضه می‌دهد و نه به همه. وید احمد مشتری 7 ساله عبدالقفار است. او قبلا در گمرک هرات صفاکار بوده و پس از سقوط جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته وید احمد کارش را از دست داد و اکنون یک چرخ دستی دارد و سبزی می فروشد. این مرد 41 ساله که نان آور خانواده 8 نفر است روزانه از 100 تا 150 افغانی درآمد دارد. به گفته وید احمد هر ماه مجبور می شود که مواد غذایی مورد نیاز خانوادهش را از دکان عبدالقفار قرض بگیرد. او با درآمد کمی که دارد اندک اندک قرض عبدالقفار را می پردازد.
بعضی وقتا قرض میکنیم باز مثلا نادگان باز کاروبار مثلا کار میکنیم باز خوش خوش میدن دگم و قرض دگم مثلا روغن برنج آر همت چیزایی که مهم هست اونا رو قرض میسنن میمونه دگم مثلا بعضی وقتا یک ماه یکنی ماه یک میمونه باز تا پولای سرم کنیم بدیم برد.
به گفته شماری از کارشناسان اجتماعی در جریان نزدیک به 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری افزایش یافته و تنگدستی بر زندگی میلیون‌ها افغان سایه افکنده. محمد رفیق شهید یک تن از این کارشناسان است. او در این باره می گوید
این یک وضعیت اسفبار است و نگران کننده است. امیدوار هستیم که نهادهای بین المللی به خاطر مسائل حقوق بشری و اینا درسی کمک به مردم افغانستان تلاش میکنن و برنامه‌ای را که جامعه بین المللی در افغانستان داشت، برنامه‌ای کشفی رو مجدداً آغاز بکنن تا زمینه کار برای مردم در افغانستان مساعد شود و این فقر که مشکل ساز است این محدود شود.
بر بنیاد آمارهای ملل متحد که ماه گذشته ارائه شد، نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چند روز قبل سازمان جهانی غذا در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد که تنها بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شدند.
بیشتر ورزشکاران زن در افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 کشورشان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. زینب حیدری عضو پیشین تیم‌های هاکی و بایسکل‌رانی هم از جمله این ورزشکاران است که در جرمنی زندگی می‌کند. فایزه ابراهیمی با بانو حیدری گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز در مورد فعالیت‌های ورزشی پرسیده است.
من خودم 2 سال میشد که در دوچرخه‌رانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ با میان عضو بودم. چون من همچنان عضو تیم ملی هاکی بودم، هم نمیتونستم بتونم عضو تیم دوچرخه‌رانی شم، اما من شرکت کرده بودم در مسابقات. با این حال من در مسابقات انتخاب عضو تیم ملی نتونستم برنده شم، و اما من در دوچرخه‌رانی در بخش کوهستان 2-3 دفعه اشتراک کردم، اما دفعه اول اشتراک کردم تونستم مقام اول کسب کنم و دفعه دومم که اشتراک کردم تونستم مقام سوم کسب کنم که یکیش در بخش بایسکل‌رانی هندو و کوش بود و یکی دیگه در برنامه سور بود که ما یک مسابقه برگزار شده بودم، من شرکت کرده بودم.
در کنار شما دختران دیگر هم بودند که در تیم شما بایسکل رانی میکردن و در حال حاضر در کجا هستند و شما خودتان در کجا هستید؟
من خودم فعلا در آلمان هستم و بله من هم تیمای من بودند. ما کلا در یک تیم خود ما تقریبا 10 دختر بودیم و که 3 تا از دخترای ما عضو تیم ملی بایسکل رانی بودند که یکیشان هر سهشان در ایتالیا هستن فعلا و اونا هنوز هم در بخش بایسکل‌رانی فعالیت میکنن در ایتالیا، چون اونا از طریق همین دوچرخه‌رانی تونستن خارج شون از افغانستان و در همین بخش هم دارن فعالیت میکنن فعلا. من خودم از طریق دوچرخه‌رانی نتونستم بیایم و تونستم شخصی خودم مثلا اپلای کنم و خارج شوم و به این خاطر هنوز در آلمان نتونستم در دوچرخه‌رانی دوباره فعالیت داشته باشم.
در حال حاضر وضعیت ورزش دختران در افغانستان را چگونه میبینه شما؟
کسایی که در دخترای ورزشکاری که فعلا هم در افغانستان هستن واقعا از نگاه ورزشی هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن. واقعا این تاسف باره که ما کسایی که ورزشکار هستیم یا که کلا مکتب دانشگاه کار برای زنان کلا من شده. واقعا من خودم دختر هستم و اونا رو درک میکنم. من درسته آمدم بیرون شدم میتونم مثلا در فعالیت های خود ادامه بدم، اما اونا واقعا برای من تأسف‌بار است. واقعا من خودم وقتی فکر میکنم یک احساس ناراحتی در وجودم هست که نمیتونم بیانش کنم.
در آن زمان که 3 سال پیش قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بسر می بردین، در آن زمان هم مشکلات در بخش ورزش دختران و ممانعت ها خصوصا در بخش بایسکل رانی در شهر و منطقه که زندگی میکردین وجود داشت؟
بله بامیان مشکلاتی داشت، مثل که بعضی مردهای هنوز هم مثلا افکارشان افکار قدیمی بودند. اونا مثلا بعضی وقت ما وقتی می رفتیم تمرین با اسمشان مثلا اذیت ما کنن یا حرفای به گفتن ما افغانی و متلک بندازن. یا شخصا خودم وقتی رفته بودم دو چرخه‌رانی یک بار یکی از ماشین های با ماشین تصادف کردم که اون ماشینم از قصد آمد به من زد و خودش فرار کرد. این مشکلات واقعا ایجاد شده بود.
در کل فکر میکنین که آینده زندگی و ورزشی شما چگونه هست؟ در آینده ها امکان از این وجود داره که شما ورزشتان ادامه بتین؟
خب ما تازه آمدیم، هنوزم مثلا کاری نداریم و برای ما مشکل است که مثلا عضوی یک تیمی بشیم که مثلا ما باید از او پرداخت کنیم، این از توان ما نیست فعلا. اما دخترهایی که مثلا با همه مقصد کشته شدن تونستن بیان و همه رشته رو مثلا فعالیت دارن، به نظرم آیندهشان روشن است و میتونن مثلا